انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو هیچ تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو برن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا جون رو بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب غریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان خوب برنامه بیقاب بی‌نقاب. امیدوارم هر جا که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. خواهشن اگر در جایی هستید که جمعیتی دور و برتونه، جمعیت از 2 نفر به بالا دیگه شده، الان یه جوری شده که باید 2 نفر به بالا باید بگیم جمعیت، از ماسک استفاده بکنید، مراقب سلامتیتون باشین. کرونا همچنان در کشور ما داره میتازه و با نوساناتی که داره، اما هنوز آمارمون بالاست. لطفا مراقب باشید و سلامتی خودتون رو با رعایت فاصله اجتماعی، ایمن و شستن دست‌ها و استفاده از ماسک تضمین کنید. متشکرم. بیقاب بی‌نقاب تقدیمتون خواهد شد با موضوع دیپلماسی اقتصادی. اما راه‌های ارتباطی ما با شما که از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست، میتونید از طریق رادیوهاتون چه توی ماشین چه توی خونه محل کار بشنوید. اما اگه الان زمان مناسبی نیست و کار دارید و میخواید دقیق‌تر بعداً برنامه رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو داشته باشید یا همینطور از روی سایت رادیو گفتگو برنامه رو دانلود کنید، ذخیره کنید و بشنوید. ما از طریق 30,035 27,86,35 و 162 گیرنده پیام های شما هستیم که به برنامه های خودتون در رادیو گفتگو لطف دارید، میفرمایید که چه موضوعات رو بهش بپردازیم. تا یادم نرفته کانال 212 گیرنده های تلویزیون های دیجیتال هم پیام نمای رادیو گفتگو رو، رادیو نمای رادیو گفتگو رو میتونید ببینید. اما موضوع برنامه امروز ما در رابطه با دیپلماسی اقتصادی است، یک موضوعی که در حوزه ادبیات سیاسی و اقتصادی ما در سالهای اخیر رنگ بسیار زیادی پیدا کرده، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. یعنی باید تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور رو در دستور کارمون داشته باشیم، رهیافتی که میتونه موجب افزایش قدرت و امنیت ملی کشورمون بشه. در این رابطه ما در استودیو میزبان جناب آقای محمد رضا صباغیان نماینده محترم مجلس هستیم که خدمت ایشون خوش آمد میگم. اما قبل اینکه گفتگومون با آقای صباغیان رو آغاز بکنیم و تقدیمتون میکنیم، میریم و با ذره‌بینی که آقای طلوع‌وند روی موضوع گذاشتند و برامون میخوان تشریح بکنند مقدمه بشه برای گفتگو برنامه امروز ما.
ذره‌بین.
خیلی خوش آمدید آقای طلوع‌وند، حال شما خوبه؟
منم تشکر میکنم از شما که این برنامه رو با موضوع با اهمیتش رو انتخاب کردید و ضمناً به بینندگان به شنوندگانم عرض سلام و ادب دارم و همچنین وقت بخیر.
متشکرم.
آقای صباغی هم مهمان برنامه.
ارادت. آقای طلوع‌وند، آنچه در ذره‌بین دقت و مکاشفه و مشاهده و بررسی شما از موضوع دیپلماسی اقتصادی دیده میشود رو برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم درباره دیپلماسی اقتصادی به طور شفاف صحبت کنیم، باید بیایم این رو در کنار سایر مسائل دیپلماتیک مثل دیپلماسی سیاسی که همون مسئله بین‌الملل هست بررسی کنیم.
دیپلماسی عمومی،
دیپلماسی عمومی فرهنگی، بله، در همه عرصه‌ها. اما سالهای اخیر که توش قرار داریم و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا بر علیه کشورمون، لزوم استفاده بیشتر از دیپلماسی اقتصادی رو خیلی واسمون شفافتر کرده و اینکه ما بیایم با کشورهای دوست و همسایمون به خصوص همسایگانمون یه مسائل در حوزه اقتصادی توافقاتی داشته باشیم، تبادلات تجاری داشته باشیم تا بتونیم در واقع یک سدی رو در مقابل تحریم‌های آمریکا ایجاد کنیم. این طبعا نیاز داره که ما در حوزه برندسازی و به قول معروف اون کالاهای ایرانی خیلی فعالیت کنیم، تبلیغات کنیم، اونها رو گسترش بدیم و بریم بازارهای هدفمون رو به خوبی شناسایی کنیم.
این برندی که میگین الزاما برند یک محصول نیست، بلکه برند ایرانه.
نه، وقتی میگیم مثلا چرم تبریز،
آره،
برند ملی،
مید این ایرانیه که باید دنیا شناخته بشه،
کالای ایرانی، بله. آره. یعنی همونی هم که از داغم تو دیدارشون با تولید کننده‌ها که سال گذشته توی آبان ماه بود، اواخر آبان ماه بود، گفتن که باید بیایم کالاهای ایرانی رو هم که شما اشاره کردید بیایم به مردم، به خصوص همسایگانمون، به مردم جهان معرفیش کنیم.
بله.
بدونن که مثلا در کشور ایران چرم با کیفیتی هم تولید می‌شود که تولید ایران هست و چیزهای دیگه. و اینکه جلسه‌ای که 15 اخیراً هم یه جلسه آقای ظریف رفته بودن برای مجلس صحن علنی درباره حالا مسئله دیپلماتیک صحبت شد، به این مسئله هم اشاره کردن. حتی یکی دوتا از نماینده ها من جلسه رو رصد می‌کردم میگفتن که خوبه که این دیپلماسی اقتصادی رو دارن بهش توجه میکنن، ولی فکرم آقای نماینده شازند بودن، میگفتن که ما از دیپلماسی اقتصادی ناامید شدیم. این بیان ایشون بود. اما
انصافا در دوره آقای ظریف بود که ما معاون اقتصادی دوباره این موضوع جون گرفت و وزارت خونه
اصلا پررنگ شدن این موضوع دیپلماسی اقتصادی بکنم و همونطور که اشاره کردید دوره آقای ظریف بود که انجام شد. تلاش‌های خوبی هم داره انجام میشه در این رابطه، اما چیزی که حالا هم کارشناسا میگن هم حالا برخی نماینده ها، گویا اونجوری که باید باشه نشده تا حالا و اهدافی که باید برسه نرسیده.
تمام؟
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای طلوع‌وند عزیز. نکاتی که آقای طلوع‌وند گفتن رو در گفتگو با جناب آقای صباغیان میخوایم بررسی دقیقی داشته باشیم. همراه بیقاب بی‌نقاب امروز بمونید. و 9 دقیقه و تقریبا 57 ثانیه است که دیگه میشه 16 و 10 دقیقه. ما گفتگون با آقای صباغیان رو آغاز کنیم. جناب آقای محمد رضا صباغیان عزیز نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که با ایشون میخوایم در رابطه با تقویت دیپلماسی اقتصادی برای قوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی طبیعتا صحبت کنیم. آقای صباغیان خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آیت الله بن و همه ملت شریف ایران اسلامی.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض خدمتتون که نه، حالا موضوع دیپلماسی اقتصادی خب موضوع خیلی مهمیه و یکی از پایه‌های اساسی جهش تولید و رونق تولید. ما به هر حال وقتی که در تعبیر اقتصاد مقاومتی میگیم اقتصاد درونزای برون نگر، برون نگری میشود دیپلماسی اقتصادی، یعنی ایجاد بازار، یک محیط امن برای فعالین اقتصادی و خیلی موضوعاتی. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم شاید خیلی از شنوندگان بگن آقا این دیپلماسی اقتصادی چه تأثیری تو زندگی ما داره. در یک تعبیر سادهش دلاری که امروز 22 تومانه، علتش رو میگن آقا اینه که ارز صادراتی به کشور بر نمیگرده. خب حالا ارز صادراتی چیه؟ بخشش همین ارزهای تحریم شده یکی این ور اون ور مونده. دیپلماسی اقتصادی یه بخشش همینه که بتونه بره منافع صادر کننده و کارهایی که صادر کننده ما اون ور مرز کرده رو تسهیل بکنه که ارز برگرده. لذا فقط این نیستش که ما داریم در مورد خارج کشور صحبت میکنیم، ظرفیت‌های در داخل داریم فعال میکنیم. خب بفرمایید، شما به عنوان نمایندگان مجلس در این حوزه چگونه دیدید اقداماتی که در کشور انجام شده؟ به وزارت امور خارجه رو چگونه ارزیابی کردید و مسیری که پیش روی ماست رو از نگاه مجلس ترسیم کنید؟
همینجوری که مستحضرید، به هر حال امروز دیپلماسی اقتصادی خیلی مطرح است و یکی از بحث‌های مهم اقتصادی حداقل در سیاست خارجی ما محسوب میشه، حداقل در تقاضا. منتها این دیپلماسی اقتصادی رو به صرف اگر ما بخوایم نگاه کنیم، من فکر میکنم خیلی نمیتونه موفقیت آمیز باشه، بلکه یک زیر ساختهایی در برای دیپلماسی اقتصادی لازم هست. به هر حال اقتصاد امروز جهانی شده و جهانی شدن اقتصاد طبیعتاً ساختارهای تولید، توزیع، مالی، بانکی رو تغییر داده.
درست.
اینجا اگر ما نظام ما و کل و مجموعه دستگاه‌های ما تغییر نکنه،
به معنای عام بشه، یعنی
حاکمیت
این موضوع باید یک تغییر ساختاری بده.
دقیقاً. به صرف اینکه حالا یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه شکل بگیره، قرار خیلی از مشکلات ما حل بشه. ما باید اول ببینیم خود این اقتصاد ما چه جوریه.
بله.
آیا اقتصاد ما اقتصاد سالمی هست یا خیر؟
فکر کنم آقای سبقی از دیدن گذشته دیگه داریم لمسش میکنیم.
حالا دقیقاً بله، همین
دیروز حضرت آقا هم تو دیدار با شما گفتن که یک بیماری است، که یعنی یک آدمی است که ظرفیت‌های خوبی رو داره اما الان دچار بیماری شده و بیماریش
الان همین بود که این بیماری رو نشناسیم، طبیعتاً نوشتن نسخه خیلی نمیتونه شفا بخش باشه.
بله.
اقتصاد ما امروز از اقتصاد دولتی میخواد اقتصاد بخش خصوصی یا همون اجرای اصل 44 یه تغییر تحولات ایجاد کنه،
مردمی بشه.
ولی متاسفانه نشد. اقتصاد ما خصولتی شد. نه این که خصوصی نشد، بلکه اقتصاد خصولتی باعث شد، اون بخش های خصولتی باعث شد که یه معمنی باشه، حاشیه امنی باشه برای کسانی که میخوان از این اقتصاد سوء استفاده کنن. خب تا زمانی که ما بخش خصوصی توانمندی نداشته باشیم، تا زمانی که تعارض منافع برطرف نشه، وقتی ما میبینیم دلار 4200 تومان گرفته میشه، داده میشه به افرادی و خیلی از اینا بر نمیگرد.
بله.
چه ارتباط، چه علتی داره؟ چرا؟ چون بخش دولتی ما خودش اومده با بخش خصوصی شریک شده. پس نظارت خود به خود ضعیف شده. اون بخش خصوصی داره از رانتای دولتی استفاده میکنه و بیشترم برای منافعی که خودشون مد نظرشون هست، نه اینکه اقتصاد کشور بر نیاز جامعه باشه. بنابراین ما تا زمانی که این زیر ساختار درست نکنیم، یه بخش خصوصی فعال نداشته باشیم، دولت رو از بخش خصوصی جدا نکنیم، تا اینکه تا زمانی که دولت کوچک سازی نشه، چابک سازی نشه، این دولت به نوعی پرخرج، دولت بزرگ ما داشته باشیم، طبیعتاً صحبت از دیپلماسی اقتصادی خیلی نتیجه بخش نیست. تا زمانی که کیفیت کالاهای ما خوب نشه، تا زمانی که ما اقتصاد رقابتی نداشته باشیم، خب ما نمیتونیم بیام تو عرصه جهانی حرف رو گفتن داشتیم. حالا برنده، ما وقتی میگیم برند سازی کنیم، خب این برند سازی کدوم دولت هست، کدوم شرکت هست، کدوم سرمایه دار هست که این کار نخواد بکنه؟ بس ما باید ببینیم چرا این برند سازی نمیشه، چرا این اتفاق نمیفته. تا زمانی که شفافیت سازی نباشه، تا زمانی که مبارزه با فساد شکل نگیره، این زیر بناها درست نشه، شما مطمئن باشید که اون دیپلماسی اقتصادی ما خیلی نمیتونه نقش ایفا کنه. حالا فرض مثال ما میگیم یه معاونت رو ایجاد کردیم، بیش از 140 تا نمایندگی سیاسی کنسولگری هم تو جهان داریم ما، خب ولی
اینور چیزی نداریم که بخوام
چیزی ما نداریم. خب باید این درست بشه. لازمه درست شدن این زیر ساختا، این من اعتقادم اینه که باید ما اعتقاد جامعه ما اعتقاد به قانون داشته باشه، هر کسی سر جای خودش کار کنه، مجلس قانون گذاری درست انجام بده، نظارت درست انجام بده، دستگاه های مختلف و وزارت خونه هر کسی کار خودش انجام بده. الان من فکر میکنم اینجور نیست. درست. مجلس اون مجلس قانون گذار و ناظر خوب نیست. وقتی مجلس قانون گذار خوب نباشه، یعنی قانونای اقتصادی ما
لنگ میزنه،
قانونای خوبی نخواهد بود. کمیسیون اقتصادی ما کمیسیون خیلی توانمندی نخواهد بود. وقتی کمیسیون اقتصادی ما توانمند نباشه، طبیعتا نظارتش بر حالا دستگاه اقتصادی و دولت مناسب نخواهد بود. همه اینا مثل دانه های زنجیر به هم وصل.
بله،
من اعتقادم اینه که ما به صرف این که نام کلمه دیپلماسی اقتصادی داریم به کار میبریم و خیلی هم اون را به عنوان یک موضوع بزرگی مطرح میکنیم، این پشت صحنه خیلی خبری نیست و اتفاق خاصی نمیفت.
خب حالا اینجوری که جناب عالی فرمودید آقای سباقیان، مسئله این شد که خب ما یه سری چالش هایی رو در اقتصادمون داریم که طبیعتاً یعنی سطح توقع مخاطبینمون رو یه جوری نبریم بالا که فکر کنیم مثلا در یک دولت یا یک مجلس میشود اصلاحش کرد. حداقل اصلاح روندها و ساختارها زمان میبره. گرچه من حداقل به عنوان بخشی از مردم آرزو میکنم و میگم که آقا بالاخره الان دیگه اونقدر زمان نداریم که هی بخوایم طولش بدیم برای اصلاح کردن. هم یه دونه اصلاح بودجهش، مثلا اصلاح ساختار بودجه چقدر زمان گرفت، هنوز انجام نشده، عملیاتی نشده به شکل جدی. خب اما با همین وضعیت ما چالش هایی رو در حوزه اقتصاد بین الملل داریم که دیپلماسی اقتصادی میتونست به ما کمک بکنه که موتور محرکی بشه برای توسعه اقتصادی داخلیمون. مثلا چه ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی میتونست به ما بده؟ ما مثلا میتونستیم از پیمان های پولی دو جانبه استفاده بکنیم، دو یا چند جانبه، که عرضم خدمت شما که صادرات رو تسهیل کنه برای ما. گرچه کردیم این کار رو، ولی هنوز اونجور که باید و شاید عملیاتی نمیشه. یا عرضم خدمت شما که جمهوری اسلامی ایران میتونست در عنوان عضو ناظر، عضو عرضم خدمتون که بدون رأی، در اتحادیه های اقتصادی فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای حضور داشته باشه، از ظرفیت بازارهای اونها استفاده بکنه. ما الان سالهاست میخوایم عضو آسئان بشیم و عضو ارزم خدمت شما که کشورهای اوراسیا بشیم که بازارهای بزرگی هن این دوتا مجموعه. اما خب هنوز نتونستیم اونجوری که باید شاید استفاده بکنیم. خیلی از کشورها از این دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصاد بین الملل استفاده کردند تا موتوری بشود برای پوشش دادن ضعف‌هایی که در اقتصاد خودشون هم وجود داشته. ما مثلا یکی از ضعف‌هامون اینه که جنس توی کشور ما گران تموم میشه، تولیدش خیلی گرانه و خب این میتونست با تعرفه‌های ترجیحی این رو تا یه حدی تسهیل کنیم و تجارت رو تسهیلش بکنیم. تو این حوزه‌ها چطوره وضعیتمون؟ یعنی حالا فارغ از اون اشکالات اساسی اقتصاد ایران که شما بهش اشاره کردین، از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها چقدر تونستیم استفاده کنیم؟
در بحث استفاده حالا از ظرفیت‌های منطقی یا بین‌المللی و جهانی یا اتحادیه‌ای شما فرمودید، طبیعتاً ما داریم تلاش خودمون انجام میدیم. منتها یه بحثی ها داریم به نام تحریم، یا بحثی داریم به نام اون دشمنی آمریکا اروپا با ایران.
بله.
خب طبیعتاً خیلی از این ظرفیت‌ها رو از ما گرفته.
خب از همون پیمان پولی ها واسه دقیقاً دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شد دیگه. یعنی پیمان پولی که ما مثلا داشتیم، همین کاری که الان مثلا صحبتش هست با چین، تو این قرارداد راهبردی که ما معادل تمام تعهدات طرفینمون دیگه بر حسب دلار نباشه، بر حسب پول‌های دو طرف باشه. خب ما اگر دلار رو حذف بکنیم، عملاً مسیر نظارت و ردیابی که خزانه داری آمریکا طراحی کرده و داره کنترل میکنه تحریم‌ها رو کور می‌کردیم و می‌تونستیم ازش استفاده بکنیم. این کار برای کشور ایران و ترکیه انجام شد که مثلا بیان بر اساس پول خودشون انجام بدن، توافق شد، حتی با روسیه هم توافق شد، اما عملیاتی نمیشه. یعنی همچنان موقعی که می‌خوایم اجراش بکنیم، باز مبنای معاملات ما همون دلار است که برای خزانه داری آمریکا حکم ردیابی رو داره که نشون میده ایران داره چه کار میکنه.
بله ببینید، ما از این ظرفیت ها نه که نخواستیم استفاده کنیم یا دولت ما نخواست استفاده کنه. عرض کردم ما در کنار اون ضعف های ساختاری و سیستمی که در کشورمون داریم، اون بیماری مزمن اقتصادی که ما داریم، کنارش این تحریم ها رو هم ما داریم.
درست.
خب این تحریم ها، دشمنی آمریکا، دشمنی غرب، بخشی از راه های توسعه را بر ما بسته. این که مقام معظم رهبری هم فرمودن ما باید به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، ما باید به درون توجه کنیم، زمینی که از ظرفیت های بیرون هم استفاده کنیم. بخشیش برمیگرد به این که ما در بیرون از مرزها با کشورهای قدرتمندی هم روبرو هستیم که یک دشمنی و خصومتی هم دارن. اونم برمیگرده به نگاه نظام ما، نگاه انقلاب ما با استکبار و آمریکا.
بله.
خب طبیعتاً این محدودیت ها رو برای ما ایجاد کردن، منتها کنارش فرصت ها هم هست. منتها تو این متاسفانه از این فرصت ها ما کم استفاده کردیم.
مثل چه فرصت هایی؟
حالا همین پیمان های پولی دو جانبه.
آره. بله.
یا توافقاتی که بله ما میتونستیم داشته باشیم، حالا با کشورهای منطقه، با کشورهای آسیایی، با کشورهای اسلامی. ما متاسفانه دولتمون مدتی گرفتار برجام شد، یه دلخوشی داشت به برجام که میتونه از این مسیر اقتصاد رو متحول کنه، ولی خب بعد از همه قراردادها، بعد از همه تلاشها، ما دیدیم برجام چندان استفادهی برای ما نداشت، گرچه متعهدات رو انجام دادیم. خب این مسائل مجموعاً منجر شد به این که دولت هم به اون اهداف خودش نرسه، کناره مسیر اشتباهی هم که در بعضی از متاسفانه بخشا ما داشتیم، این اهداف ها بهش نرسیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای سباقیان عزیز. اما الان گفتگوی تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. خانم دکتر فلاحی سلام.
سلام، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر، سلامت باشید انشاءالله.
سلام باشید.
آرزم خدمتون در استودیو در خدمت جناب آقای سباقیان هستیم، از همکاران شما و نماینده محترم مردم یزد در مجلس. و موضوعمون دیپلماسی اقتصادیه. صحبت ما آقای سباقیان اشاره به این داشتن که ما یک مشکلمون در توسعه روابط اقتصادی با خارج از کشور نداشتن زیرساخت‌ها و بنیه‌های رقابتی است که ما بعد در اقتصاد خودمون ایجاد می‌کردیم که حالا بله. گیرم اگر بازاری هم ایجاد شد بالاخره بتونیم حفظش بکنیم. این نکته کاملا نکته درستی است. جناب آقای سربازیان اشاره کردن و نکته درستی است. نکته دومی هم که وجود داشت ایشون اشاره داشتن به محدودیت‌هایی که تحریم برای ما ایجاد کرد و بله. عملاً دیپلماسی اقتصادی رو خب به هر حال دچار مشکل کرده. اما خب حالا همین جای یعنی رو بخش دوم تحریم جاییست که دیپلماسی اقتصادی اتفاقا میدانی است که هنرش رو نشون بده. اگر تحریمی نبود و همه چیز خیلی رله و خوب بود که خب حالا دیپلماسی اقتصادی خیلی شاید هم نمیتونست هنرنمایی بکنه. اتفاقا اینجاست که میشه از این هنرنمایی استفاده کرد و کار کرد. خب حالا چه باید کرد؟ شما نمایندگان محترم مجلس تو این حوزه چه برنامه ریزی کردین؟ چه دورنمایی رو ترسیم کردین؟ مسیر رو چجوری میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما آقای صبابیان و همه همکارانتون و همه کسایی که این برنامه رو به هر حال دارن میشنون. خدمت رو عرض کنم، خب به هر حال ما باید یه سری ملزومات رو در نظر داشته باشیم برای دیپلماسی اقتصادی. اگر ما یه عقب افتادگی تو دیپلماسی اقتصادی داریم، یه بخشیش اصلا جهانی هست، چون تا یه مقطعی بعد از جنگ سرد شما شاهد دیپلماسی اقتصادی و اصلا شکل‌گیری همچین واژه‌ای هستی در دنیا.
بله،
چون قبلا در چارچوب استراتژی جنگ و صلح بود که به هر حال دیپلماسی مطرح می‌شد، بیشتر روی مسائل امنیتی و به هر حال نظامی بحث می‌شد. اما بعد از جنگ سرد هست که به هر حال شما شاهد هستید که به هر حال یه سری اقدامات رسمی دیپلماتیک انجام میشه در راستای همین بحث دیپلماسی اقتصادی. حالا هدف رو ما وقتی بدونیم از دیپلماسی اقتصادی چی هست، اون وقت میتونیم به مشکلاتش هم در واقع برسیم و اونها رو مطرح بکنیم. ما از طریق دیپلماسی اقتصادی می‌خوایم چیکار بکنیم؟ می‌خوایم که به هر حال بازارهای خارجی رو برای کسب و کارهای ملی در واقع بتونیم به یه شکل آسان‌تری در اختیار داشته باشیم.
بله.
میتونیم سرمایه گذار مستقیم خارجی جذب بکنیم. میتونیم به قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملیمون تأثیر بذاریم. خب برای این کار ما باید بدونیم نسبتمون با اقتصاد جهانی به چه شکلی هست. ببینید ما در واقع در این راستا اصلا چه راهبردی داریم؟ آیا اصلا ساختار رانتیری اقتصادی و نفتی ما اصلا همچین اجازه‌ای رو به ما میده که ما به این سمت و سو بریم؟ و یا اینکه ما باید زیر ساختای داخلی رو تصحیح بکنیم، این اقتصاد رانتیری بدون مسئولیت که واقعا پدر اقتصادی مملکت رو در آورده و حضرت آقام روی اصلاحش خیلی به هر حال نظر داره، آیا اصلا به ما اجازه همچین کاری رو میده؟ خب یکی از مشکلات ما تحریم هست، ولی آیا ما تونستیم از ظرفیت‌های اقتصادیمون منهای این بحث تحریم استفاده بکنیم؟ آیا ما تونستیم اون قابلیت‌های سرمایه گذاری رو در کشورمون ایجاد بکنیم؟ بخش عظیمی از مشکلات ناشی از این هستش که امروز راهبردهای اقتصادی این کشور رو کسانی که اقتصادی نیستن دارن تعیین میکنن. مجلس وظیفه‌اش این هستش در اصلاح این راهبردها. مجلس باید قوانین کسب و کار رو تسهیل بکنه. ما قانون داریم تو این زمینه ولی اجرا نمیشه. مجلس باید نظارت بکنه، نظارت شجاعانه باشه، نظارتش کارشناسانه باشه. بنابراین به نظر من تا یه نگاه سیستماتیک و ساختاری ما نداشته باشیم، همه نهادها دست به دست هم دیگه ندن، ما تو این زمینه نمیتونیم موفق بشیم. دیپلماسی اقتصادی یعنی اینکه ما نگاهمون به همسایگانمون هم نگاه متفاوتی باشه. ما قفلت کردیم از دیپلماسی همسایگیمون. ما قفلت کردیم از بازارهای که در به اصطلاح اقتصاد همسایگانمون هست. این نگاه یک سوی نگرانه ما در دولت‌های مختلف، ما یا همیشه به سمت غرب بوده نگاهمون یا به شرق، در واقع نتونستیم یه توازنی ایجاد بکنیم، نتونستیم که نگاه منطقه‌ای داشته باشیم، نتونستیم در واقع اون زیر ساخته اقتصاد خودمون رو یه نگاه به هر حال اصلاح
متوازن داشته
در واقع بهش داشته باشیم و متوازنش کنیم. بنابراین همه اینها به نظر من مؤثر هستن. همه اینها رو باید در یک پکیجی ما همه اینها رو داشته باشیم تا بتونیم به هر حال این مسئله رو یه مقدار به سمت و سوی حل کردنش بریم انشاءالله.
خانم دکتر یه نکته، حالا این قطعاً بر اساس قانون اساسی این موضوع طراحی شده است، اما الان ببینید مثلا امریکا دولت امریکا میاد و از معاهده های خارج میشود، از جمله معروف تریناش در حوزه اقتصاد رو میخوام بگم. حالا ما توی ایران خروج امریکا از برجام رو خیلی بهش پرداختیم و خب به هر حال مهم بود برای ما، اما در حوزه اقتصاد امریکایی از خیلی از معاهده ها و کنوانسیون ها و حالا این چیزهایی که در عرصه بین‌الملل وجود داره خارج شد که